گفتم دیگه، یعنی همین مباحثی که مطرح شد، گفتمانسازی هست در سطح ملی، شناسایی چالش های اوکراینی و گاورننس در واقع ارائه راه حل برای اونها و همچنین تبدیل کردن اون راه حل ها به عمل، اینها اهدافیه که ما توی این کنفرانس پیگیری میکردیم.
داوری مقالات هم آقای دکتر انجام شد؟
بله، ما حدود 200 مقاله داشتیم که اینها داوری شدن، 20 مقاله ارائه شفاهی شدن و ما الان تو جلسه اختتامیه میخوایم جایزه بهترین مقاله یا بست پیپر اوارد رو اعلام بکنیم.
انشالله. اهدافتون برای دوره سوم سال آینده خواهد بود؟
ما مصمم هستیم که سال آینده بله دوباره کنفرانس رو داشته باشیم، با واقعا یک حالا سعی میکنیم نوآوری توی برگزاریش داشته باشیم که نشست ها با عمق بیشتری بحث بشن و تلاش میکنیم که دستاوردهای امسال رو تو سال آینده ببریم پیگیری بکنیم و بعد تو کنفرانس سوم دوباره ارائه بدیم.
این کنفرانس در سطح بین الملل هم میشه گفت که برای دور آینده در نظر داریم که برگزار بشه، همینطور هست؟
حقیقتش رو بخواید من خیلی راستش رو بخوام بگم اینه که
هنوز نه،
سال اول بود ولی امسال با توجه به مسائل بین المللی که پیش اومد بسیاری از متخصصان نخبگان خارجی نیومدن ایران و ما نتونستیم امسال بین المللی برگزار بکنیم. حالا ببینیم تا سال آینده شرایط بین المللی و سیاسی کشور چگونه خواهد بود. اگر امکانش باشه حتما ما در سطح بین المللی برگزار خواهیم کرد.
برای ارسال مقالات، اینکه حالا علاقمندان و کسانی که در راستای اهداف و کاری که انجام میدن چگونه ارتباط بگیرن با دوره آتی آینده این کنفرانس؟
ما سایت gppconference.ir رو داریم که این سایت هست، کانال تلگرام مونم @gppconference دوباره هست. GPP مخفف governance and public policy، GPP کنفرنس هم که مشخصه. عزیزان مراجعه بکنن، تمام اطلاع رسانی ها اونجا صورت خواهد گرفت
برای دوره آینده.
بله بله.
و به عنوان سوال پایانی حالا در اختتامیه هم هستیم، محورهای پیشنهادی دوم کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی را میتونین یه اشاره داشته باشید؟
محورهای متنوعی داشت اما ما به صورت کلی تقسیم بندی کرده بودیم حوزه‌های نظری و حوزه‌های عملی و بیشتر معطوف به حوزه‌های عملی بودیم که تو بخش‌های مختلف در واقع این محورها بود، نظیر آب، در واقع محیط زیست، اقتصاد، فناوری و حوزه‌های مختلف دیگری که ما توی این کنفرانس رو بحث گذاشتیم. بیشتر 39 تا ما پنل داشتیم تو حوزه‌های مختلف که حالا حوزه‌های خیلی زیادی هست و من الان یک کمی حضور ندارم، اگر خواسته باشید چون از این در واقع کاغذ براتون بخونم. قوه قضاییه بود، مجلس بود، صدا و سیما بود، فاوا بود، فناوری اطلاعات بود، آموزش عالی بود، انرژی بود و به همین ترتیب حوزه‌های دیگری که ما پیگیری کردیم.
سپاسگزارم. میدونم در مراسم اختتامیه هستین و اطلاعات کامل و جامعی رو از عطالی به عنوان دبیر اجرایی این کنفرانس به ما و شنوندگان رادیو گفتگو
منتقل.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. گفتگو کردم با دبیر اجرایی دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی. این کنفرانس کار خودش رو دیروز آغاز کرد و در مراسم اختتامیه این کنفرانس با آقای سوزنچی گفتگو داشتیم. سپاسگزارم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید.
Thank you. حساب ماه وحدت ماه آزادی ماه بهمن مرگ دشمن مرگ ذلت موسم شادی روز مجد و پیروزی روز نیکه بهروزی روز استقلال روز آزادی روز جمهوری اسلامی شد بهار بهاری در خزان شب گذشت سپید گشت عیان زنده شد سراسر وطن بت شکست به دست بت شکن چلاله ها شکفته شد ز خون پاک شهید شکسته شد حصار غم شب سیاه به سر رسید ماه بهمن ماه ایثار ماه وحدت ماه آزادی ماه بهمن مرگ دشمن مرگ ذلت موسم شادی روز مجد و پیروزی روز نیکه بهروزی روز استقلال روز آزادی روز جمهوری اسلامی زد قیام خاوران هر کشید کران تا کران هر جوان برای یاوری در کمین درون سنگری شد امتی همازه شهامت و اقتدار قیام شان نمونه قوت و افتخار ماه بهمن ماه ایثار ماه وحدت ماه آزادی ماه بهمن مرگ دشمن مرگ ذلت موسم شادی روز مجد و پیروزی روز نیکه بهروزی روز استقلال روز آزادی روز جمهوری اسلامی
سپاسگزارم از این که کماکان با شبکه خودتون شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید 16:14 و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده منشور تلاش باشید برنامه‌ای که در قالب نشست خبری تقدیم حضورتون میشه به اتفاق میشنویم
چهل سال گذشت و اینک در گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ای برای داشتن ایرانی آباد برای داشتن ایرانی پر افتخار برای داشتن ایرانی سربلند در زیر پرچم سرنگ ایران
قرمز و سبز و سفید.
نوانم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، گل بکن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، گل بکن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنه، همه ی جاودانم وطنم، 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 وطنم.
به نام خدا، سلام، روزتون بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه منشور تلاش هست. حسنی دخت هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
مشکل های داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمون دار همگشد و همه ملت باید فریداد کوشش کنند.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شده.
دشمن از اون ناراحت،
عصبانیت به خاطر اینه، یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 15 سال شاید از غرب. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله داره.
دشمن از این ناراحت، عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر جور که بدوانه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگران، خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت، اثر نیست. خب به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
خب در این برنامه تصمیم داریم به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمون در نشست خبری به همراه همکاران خبرنگار و گزارشگر رسانه به بررسی دستاوردها و عملکرد ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف کشورمون بپردازیم و درباره برنامه‌ریزی‌های سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادها برای دستیابی به موفقیت‌ها و اهدافشون صحبت بکنیم. نهادی که امروز درباره عملکرد و دستاوردهاش و برنامه‌ریزی‌هاش صحبت می‌کنیم، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه است.
Thank you.
و به این ترتیب مهمان بزرگواری که اینجا در استودیو دعوت ما رو امروز پذیرفتن جناب آقای مهندس پرویز فتاح هستند، رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست، اگر خواستید بهمون پیامک بدید. البته یه شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید بهمون زنگ بزنید، ۲۷ ۸۲۶ ۱۰۳۵. خب این هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگو رو شروع میکنیم.
تلاش
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
یک هفته
با رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، نهادی که امروز درباره عمل کرد و برنامه‌ریزی‌ها و دستاوردهاش در این 40 ساله انقلاب می‌خوایم صحبت بکنیم، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه هست و جناب آقای مهندس پرویز فتاح اینجا همراهمون هستند، رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای فتاح سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. دهه مبارک فجر رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. من در خدمت شما و اهل رسانه هستم، سوالات جواب بدم.
خیلی متشکرم. حالا دوستان خبرنگارم که اینجا هستن خدمتتون تا لحظه دیگه معرفی خواهم کرد، اما قبل از اون دلم میخواد که از سابقه تشکیل این کمیته بر مقدر صحبت بکنید. اصلا وظایفش چی هست، ضرورت ایجادش چی بوده و ساختار و تشکیلات این کمیته به چه شکلی است؟
کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه همزاد انقلابه، یعنی 22 بهمنه. حالا ما که ادعامون اولیه، چون اون شورای انقلاب فری منحل شده بعدن، از این جهت اون اصلا دوام نیاورده. 22 بهمن 57 که انقلاب پیروز شد، 14 اسفند همون سال، یعنی سه هفته بعد، امام راحل و بنیانگذار نظام دستور فرمودند کتمن که نهادی برای رسیدگی به امور محرومین و ایتام تأسیس بشه. خب این فرمان قبل از اصلا ایجاد جمهوری اسلامی در 12 مثلا فروردین 58 بوده، نشون میده که بنیانگذار نظام چقدر عنایت داشتن، چقدر حساس بودن که به عنوان اولین فرمان روی این دست گذاشتن. دوم پیامش اینه که حتما از رژیم پهلوی و ستمشاهی چه ارثی برده انقلاب که این شده اولویت اول برای رسیدگی به امور محرومین و نیازمندان. خب و اوایل شکل گیری خیلی ساده عمل کرده کمیته امداد، ساخت از نظر ساختاری بیشتر معیشت بوده، رسیدگی حضوری و چهره به چهره، بردن کالا، رسوندن نمیدونم نون و آرد و اینها بوده به روستا و دوردستا. ولی در ادامه متناسب با روند و شکل‌گیری انقلاب اسلامی، کمیته امداد هم سیر تکاملی پیدا کرده. مثلا جنگ تحمیلی پیش اومده، یکی از وظایف مهم کمیته امداد جمع کردن امکانات و لوازم و نیازمندی و ارسال به جبهه بوده، یا رسیدگی به خانواده‌هایی که مثلا همسران اونها در مثلا جبهه بودن، در پشت جبهه مثلا رسیدگی می‌کرده. بعد از جنگ تحمیلی هم باز رسیدگی به امور بالاخره جنگ زده ها و اون بازسازی اینها مشارکت داشته. الان بعد از 40 سال باید بگیم که کمیته انقلاب، کمیته امداد امام کاملا به نقطه بلوغ رسیده مثل خود انقلاب، از این جهت که ما حداقل 20 نوع خدمت متنوع رو داریم ارائه میدیم و شده بخش مهمی از تامین اجتماعی نظام. ما قانون پیدا کردیم، در بودجه میاد، مردم به ما اعتماد کردن، کمک میکنن، زکات جمع‌آوریش به ما سپرده شده، صندوق‌های زکات، صدقات
اینو
ما.
اینو این بودجه‌ای که الان اشاره کردید یه قدری بیشتر روش تمرکز بکنیم. الان پس فرمودید از دولت میگیرید،
حتما
از خیریه ها بهتون کمک میکنن، یعنی در واقع مشارکت
مردم، کمک‌های مردمی، شرکت‌های مردمی، بله.
دیگه زکات رو هم
همین زکات مشارکت‌های مردمی طرح‌های مختلفه. زکات یه امر شرعیه، در نظام باید یه جا متولی میشد، خب اینو دادم به کمیته امداد، بعد قانون هم پیدا کرده رفته در مجلس، مثلا 15 سال قبل قانون مصوب شده، شورای عالی زکات داره، کل اجراییاتش اومده در کمیته امداد. یا یعنی اینکه ما در خیابونای تهران و ایران، شهرهای بزرگ و کوچیک، جاده، صندوق صدقه داریم، این قانون پیدا کرده. شما الان یه دونه صندوق یه خیریه بره همینجور بذاره، شهرداری میاد جمع میکنه، ولی مال ما رو جمع نمیکنه، چون قانون شده و ما با هماهنگی داریم عمل میکنیم. و کمیته امداد با این وضعیت بخش مهمی از ساختار تامین اجتماعی نظامه. کمک های ما مکمل تامین اجتماعی است در کشور، همه دنیا هم تامین اجتماعی رو دارن، بخشی از این تامین اجتماعی رو نظام واگذار کرده به کمیته امداد که هم از دولت بودجه میگیره، از قوانین استفاده میکنه و هم از کمک‌های مردمی بهره مند.
بله. چه تعداد کارمند دارید؟ چه تعداد افراد تحت پوشش شما هستن؟
افراد تحت پوشش‌های ما، یعنی خانواده‌ها، تا قبل از این وقایع امسال ما کاهشی بود، طی 3 سال گذشته هر سال 10% کاهش میدادیم، معترضم زیاد داشتیم. چرا کاهش پیدا میکنه؟
این
چرا
اتفاق میفتاد؟
بله، ما طی 3 سال گذشته تا اول 97 270 هزار خانواده کم کردیم، 1,450,000 خانواده داشتیم.
از چرخه حمایتیتون خارج شدن؟ خارج شدن. یا اینکه خب اضافه شدن دوباره؟
کلن از چرخه حمایتی خارج شدن.
خب شما ولی دیگه جدید هم داشتید
از دیگه اول امسال با این شرایط اقتصادی پیش اومد، با همکاری خود دولت و مجلس ما 620 هزار خانواده اضافه کردیم.
ولی همون موقع هم که 10% کاهش میدادید، جمعیت تحت پوشش ما که تغییری نمیداد.
چرا کم میشد؟
چون از اون بر اضافه نمیشد بشون.
نه، با اون کم و اضافه مثبت منفیش در مجموع کم میشد،
ترازش کاهش شد. خب
امسال اضافه شد به خاطر این شرایط. اون تا اینا که اضافه شدن،
چقدر اضافه شدن؟
620 هزار خانواده. به اینا اعلام شده زماندار و موقت هستن. ما دو تا جدول داریم، جدول الف دائمیان 1.5 میلیون خانواده، جدول به موقتان که برای 6 ماه تا 8 ماه اینا رو اعلام کردیم که از این شرایط انشالله بالاخره دولت و مسئولین عبور بدن.
دیگه تعداد کارمندتون چقدر؟
الان 22 هزار ما کارمند داریم کلن، با همه عضویت ها در کل کشور. ببینید ما در همه شهرستان ها و در روستا ها حضور داریم، گستردگی ما به پهنای نقشه ایران هست، ولی اکثر اونه که ما رو کمک میکنه از خیریه ها، مراکز نیکوکاری و افراد داوطلب هستن.
حجم زیاد بودجه‌ای که شما استفاده میکنید اصلا مشارکت های مردمی است. مشخص است به صورت معین که شما سالانه چقدر از دولت میگیرید؟
بله،
چقدر؟
اونی که دولت میده به ما در واقع مثل یارانه است، مکمل یارانه است. یه صحبتی بود که همه چرا یه اندازه یارانه میگیرن 45,500، الان میخوام بگم این اتفاق افتاده دیگه، یکسان نمیگیرن. اینی که دولت به ما میده، از تبصره میده، از بودجه میده، یه یارانه به همه تقریبا ملت داده میشه، ما یه یارانه مکمل میدیم به اینا. خب یعنی به فاصله 2 روز آخر هر ماه پرداخت میشه.
چقدر هست؟
ما غیر از یارانه رو عرض میکنم، چون یارانه رو همه تحت پوشش‌های ما میگیرن، برای تک نفره 200,000 تومان، برای 5 نفره 550,000 تومان ما امسال میدیم غیر از یارانه. این پول نقده که هر ماه به حساب این